أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نحوه ششم از انواع معامله به سیر متغیر، تعیین ثمن معامله بر اساس هزینه تولید یا قیمت خرید کالا با اضافه کردن درصدی به عنوان سود برای فروشنده هست. اما طور که قبلا توضیح داده شد، در مواردی که تولید کالا احتیاج به زمان داره و هزینه تولید هم از قبل معلوم نیست، بلکه به خاطر اختلاف قیمت پول رایج مثلا در بازار از قبل قابل پیش بینی نیست که چه مقدار خرج برمی‌داره تولید این، با توجه به نوسان در ارزش پول رایج، یا با توجه به اینکه این تولید احتیاج به این داره که یه موادی تهیه بشه برای این موادی تهیه بشه، مواد اولیه تهیه بشه که با اون مواد اولیه اون کالای مناسب تولید بشود. خب این مواد اولیه هنوز تهیه نشده، مواد اولیه به تدریج تهیه میشه. قیمت مواد اولیه چه مقدار هست از قبل معلوم نیست. در تولید غیر از مواد اولیه کار افراد هم مؤثره. دستمزدی که برای این کار در تولید افراد میگیرن، دخالت دارن، دستمزد اینها چه مقدار هست از قبل مشخص نیست، محل تغییر، معرض تغییر هست. با توجه به این که در بعضی از موارد اون کالای مورد فروش باید تولید بشود و بعد فروخته بشه، تحویل داده بشه، و برای تولید هزینه هایی لازم هست بر از جهت تهیه مواد اولیه، از جهت دستمزدی که برای کار در کار فنی در این مسیر تولید احتیاجه، و سایر اموری که اینها در تولید دخالت دارن. بله، اجرت اونها معلوم نیست، قیمت اونها معلوم نیست. خب در این موارد دو طرف توافق میکنن برای اینکه حال هر دو طرف رعایت بشه، حق هر دو طرف رعایت بشه، حق ونای حق شرعی، حق اصطلاحی، بالاخره جانب هر دو طرف، هم طرف مشتری هم طرف بایه، رعایت بشود، به یک طرف اجحاف نشه در مقابل سودگیری طرف مقابل. در این موارد توافق میکنن به این که ما این کالا را میفروشیم، فروشنده میکنیم این کالا رو میفروشیم، هزینه تولید هر چه شد مثلا 20% روی این میکشیم، این را به شما تحویل میدهیم. معامله از قبل انجام میشود ولی ثمن معامله موکول میشود به اینکه هزینه تولید به صورت کلی برآورد بشه، معلوم بشه، با درصد سودی که به او اضافه میشه. یا در مواردی که فروشگاهی که میخواهد متاع خاصی را بفروشد الان اون متاع را ندارد، از جای دیگری، از کارخانه تولید کنندش باید بخره، بیاره در فروشگاه بفروشه به مشتری ها. خب اینجا خودش که تولید کننده نیست، باید از جایی بخره بیارد بفروشد. با توجه به اینکه الان نداره یا خریده ولی هنوز اون قیمت، بله خریده از جای دیگه ای ولی اون فاکتور خریدش هنوز در اختیار فروشگاه نیست که به مشتری بگوید به چه قیمتی من این یخچال را به شما میفروشم. توافقی که با مشتری میکنه اینه که ثمن این یخچال، قیمت این یخچال بر اساس اون فاکتور خرید تأمین میشه، پایه همون قیمت خریده، 20% هم روی اون میکشم، 10% هم روی اون میکشم. این میشه از موارد تعیین ثمن بر اساس قیمت خرید کالا با اضافه کردن درصدی از سود. مورد بحث اینه که آیا معامله به این نوع که معامله به صورت قطعی الان انجام می شود، متاع خاص فروخته می شود به شخص، ولی ثمن به صورت نهایی معید نیست، ثمن کالا معید نیست، بلکه مردد بین اقل و اکثر هست. ممکنه در نهایت قیمت این یخچال مثلا 20 میلیون در بیاید، 30 میلیون در بیاید، مردد بین این هاست مثلا 50 میلیون باشه، 60 میلیون، مردد بین اقل و اکثر. آیا معامله به این نوع که تعیین ثمن در زمان که ثمن معامله در زمان قرارداد معین نیست ولو قابلیت تعیین را دارد به نحوی که مسار اختلاف و نزاع هم نشود، قابلیت اینو داره چون قیمت اون را محاسبه میکنن، اون سودم میکشن دیگه. اینجور نیست که ابهام محض درش وجود داشته باشه، قابلیت تعیین را دارد ولی معین بالفعل در زمان قرارداد نیست. آیا معامله به این کیفیت صحیح است یا صحیح نیست؟ مشکلی که معامله به نحو ششم داره همون مشکلی معامله به نحو پنجم همون مشکل هست که نحوه پنجم ارجاع به قیمت بازار با اون دو کیفیتی که در نحوه پنجم بود. مشکل معامله در نحوه ششم همون مشکل معامله در نحوه پنجم به کلا طریقه و به هر دو کیفیتش هست که همون مشکل عدم تعیین ثمنه، در حالی که به مقتضای ادله چهارگانه‌ای که مطرح شده تعیین ثمن در معامله شرطیت دارد و معامله بدون تعیین ثمن معامله باطلی نیست. همون نکاتی که از جهت اشکال به صحت معامله در نحوه پنجم به دو کیفیتش بیان شد، همون نکات و مطالب در اینجا هم پیاده میشه. از جهت ورود اشکال فرقی بین نحوه پنجم و نحوه ششم نیست. همونطور که در نحوه پنجم گفتیم دلیل اول از ادله اربعه نمی آید چون قابلیت تعیین را دارد، عنوان عقد، عنوان قرارداد صادقه. دلیل چهارم هم که مختص به بیع هست، در اجاره اون دلیل چهارم نمی آمد در نحوه پنجم، ولی دلیل دوم و دلیل سوم یعنی مسئله غرری بودن، لزوم الغرر و عدم اقدام عقلا، این که در نحوه این دوتا دلیل که در نحوه پنجم موجب اشکال می شد، این دو دلیل در مورد در نحوه ششم در همه معاملات چه در بیع چه در غیر بیع من اجاره و سایر معاوضات این دو دلیل می آید. دلیل چهارم هم که در مورد بیع می آید. مشکل همون مشکل نحوه پنجم هست. فقط فرقی که نحوه ششم با نحوه پنجم داره اینه که از نظر حل اشکال از نظر حل اشکال در نحوه پنجم، در کیفیت اول نحوه پنجم اونجا گفته شده، در جلسه قبل بیان شد بر اساس اون چرا که مرحوم صاحب حدائق اختیار کرده بود با تعیین سمن، در مواردی که سمن به صورت معین در معامله بیان نشود، خود صاحب حدائق فرموده سعیه رفاه دلالت داره بر اینکه ینصرف الی القیمت السوقیه، با استناد به سعیه رفاه در نحوه اول از در کیفیت اول از نحوه پنجم ممکن ملتزم بشیم به اینکه معامله صحیح هست استنادن الی صحیحه رفاعه. اگر اون اشکالات مرحوم شیخ جواب داده بشه با استناد به صحیحه رفاعه ممکن ملتزم بشیم، ولی این مطلب، این راه حل در نحوه ششم وجود نداره. فرق نحوه ششم با نحوه پنجم در موجب الاشکال نیست، در حل اشکاله، که در نحوه پنجم در بعضی از صور علی بعض المبانی راه حل برای صحت معامله وجود داشت، ولی در نحوه ششم اون راه حل پیاده نمیشه. راه حل همون مستفاد از صحیحه رفاعه بود، مورد صحیحه رفاعه با اون چه که در نحوه ششم بیان شده مباینت واضح دارد. دیگه نمیشه از حکمی که در صحیحه رفاعه بیان شده از اون حکم این مورد را، موردی که در مربوط به نحوه ششم هست را استفاده کنیم. هذا تمام الکلام در مرحله سوم از مراحل بحث در معامله به سعر متغیر، بیع به ثمن شناور یا اجاره با اجرت متغیر، که بله حکم این نحوه از معامله که در ضمن انهای ششگانه بیان شد. مرحله چهارم از بحث معامله به سعر متغیر، بیع به ثمن شناور، این هست که حالا اگر ما در مرحله سوم قائل شدیم که معامله به ثمن شناور به سعر متغیر صحیح نیست، نافذ نیست، معامله باطل هست، آیا بدیل و راه جایگزینی برای بیع به ثمن شناور وجود دارد که از اون طریق هم غرض معاملی دو طرف متعاقدین تأمین بشود، غرضی که از بیع به ثمن شناور داشتن، اون انگیزهی که داشتن پناه آوردن به بیع به ثمن شناور، اون غرض اونها هم غرض اونها تأمین بشود و هم معامله بر اساس قواعد حاکم در باب معاملات، قواعد شرعی حاکم در معاملات، معامله صحیح باشد، آیا راه حلی وجود دارد که به عنوان بدیل و راه جایگزین برای ثمن شناور مطرح بشه یا اینکه راهی بدیلی در این جهت وجود نداره. در این قسمت مجموعاً امور متعددی به عنوان بدیل برای بیع به ثمن شناور مطرح شده یا میتوان مطرح کرد، بعضی ها در کلمات اومده بعضی نیومده، ولی قابل تر هست که این راه حل ها متعدد، یعنی مختلف هستند. بعضی از اینها ممکنه مثلا به عنوان بدیل برای بعضی از انهای ششگانه حساب بشه، برای بعضی دیگر حالت بدیلیت نداشته باشه، جایگزینی نداشته باشه، قابل پیاده شدن نباشه. بعضی هم ممکنه نه، مربوط به بله جوری باشه که در همه این انهای مورد احتیاج از بیع به ثمن شناور قابل پیاده شدن باشه. از این جهت هم این راه ها مختلف هستند. اجمال مطلب در راه حل و بدیل برای بیع به ثمن شناور اینه. تفصیل و ذالک اینه که خب ما به انهای معامله به ثمن شناور نگاه بکنیم، یکی از انهای معامله به ثمن شناور، نحوه اول از معامله به ثمن شناور این بود که معامله مع تردید فی الثمن بین النقد و نسی انجام بشه، یا مع تردید در ثمن بین عجل کوتاه و عجل بلند، اقصر العجلین و اطول العجلین واقع بشه، بگویند نقدن 1,000,000 یک ساله 1,500,000 مثلا، یا یک ماه مثلا 10,000,000 بله یک ماه 10,000,000 یک ساله 12,000,000 مثلا، که تردید بین ثمنین با به نحوی که یکی نقد باشه اقل، دیگری نسیه باشه اکثر، یا دو تا عجل قرار بدن، یک عجل کمتر کوتاه‌تر، عجل دیگر طولانی‌تر ولی با ثمن بیشتر اکثر و ثمنه. خب این نحوه از معامله باطل بود. آیا میتوان راهی پیدا کرد برای اینکه این غرض در این موارد تأمین بشود، غرض معاملی دو طرف تأمین بشود و معامله هم من حیث حکم شرعی صحیح باشد؟ خب اینجا دو تا امر به عنوان بدیل ممکنه برای این نحوه از انهای شیشگانه بیان بشه. این بدیل برای این نحوه اول هست. ممکنه کسی بگه به تأمل بدیل برای انهای دیگه هم میتواند قرار بگیره، ولی قدر متیقنش اینه که به عنوان بدیل برای نحوه اول ممکنه مطرح بشه. دو تا طریق به عنوان بدیل در اینجا ممکنه گفته بشه. طریق اول اینه که راه اول اینه که در همین جایی که معامله بین مردد بین نقد و نسیه هست، یا یک ماه و یک ساله هست، اگر به نحو مردد معامله انجام بشود مع تردید در ثمن، این باطله. ولی برای اینکه به اون غرض معاملی برسن، غرض چیه؟ غرض اینه که هم بایه هم مشتری که انه راضی هست به اینکه اگر به نقد بخرد قیمت کمتر، اگر نسیه بخوان بخرن به قیمت بیشتر. خب راه اول به عنوان راه جایگزین اینه که معامله را انجام بدهن به اون ثمن اقل و ثمنین، به نقد مثلا یا به عجل اقل العجلین اقرب العجلین قرار بدهن، ولی در ضمن این معامله شرط می شود که اگر در این زمان اول داده نشد، تأخیر شد تا یک سال میتواند پرداخت بکنه، ولی اون مقدار ما به تفاوت رو باید بدهد. 1,000,000 به نقد یا مثال 10,000,000 یک ماه این را قرارداد میبندند که یک سال را مثلا بفروشد به طرف یک ماه یا به نقد به مبلغ 30,000,000، ولی اگر در موعد مقرر نداد، تأخیر در ادای ثمن کرد، میخواهد یک ساله بدهد، باید 5,000,000 روی او بگذارد. این نحوه اول، این طریق اول اگه معامله به این نحو انجام بشه، غرض معاملی دو طرف تأمین شده. ولی آیا معامله به این کیفیت صحیح هست یا صحیح نیست؟ بله، در اینجا از نظر حکم وضعی معامله‌ای که انجام می شود از نظر وضعی معامله اصل المعامله صحیحه، یعنی معامله بکنن به ثمن نقد به نقد یا به یک ماهه با اقل ثمنه ولو در ضمن این معامله شرط شده باشه ممکنه گفته بشه اصل معامله صحیح هست، اما شرطی که در ضمن این معامله شده شرط اینه که در صورت تأخیر در اداء ثمن یه مبلغی اضافه گذاشته بشه روی اصل اون پایه، قیمت پایه به فروشنده داده بشه. این از موارد شرط زیادی برای تأخیر بابت تأخیر در اداء ثمن هست. این شرط زیادی برای تأخیر در اداء ثمن که اصطلاحاً به او دیرکت میگویند، این همونطور که در بحث‌های قبلی هم گفته شد بر اساس صحیحه حلبی و صحیحه محمد ابن مسلم که قبلا خونده شد، این شرط باطلی هست و بله شرط نافذی نیست. اگر معامله به این کیفیت انجام بشود اونی که واقع می شود همون اقل الثمنین هست و بیش از اون را فروشنده حق ندارد. روایتش هم قبلا خونده شده دیگه در صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن مسلم، در جایی که شخص دینی را طلب داره از دیگری و طلبکار به مدیون میگوید که مقداری را نقد بکن، من بله اجازه میدهم که در بقیه تأخیر بیاندازی، یا نقدن به این مقدار به من پول بده بقیهش را من اغماز میکنم، رفعیت میکنم. در این تغییراتی که در اداء دین انجام میشود، توافق بر تغییر در اداء دین، سوال شده از امام علیه السلام. امام باقر علیه السلام به حسب یک روایت، در روایتی دیگر که روایت حلبی باشه، امام صادق علیه السلام فرمودن که هر گونه این گونه تغییرها عیب نداره در اداء دین، عیب ندارد ما لم یزدد علی رأس مالهی شیئا فإن الله یقول الله تبارک و تعالی فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. در باب هفت از ابواب صلح صحیحه حلبی و محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام و حلبی از امام صادق علیه السلام، انهما قالا فی الرجل یکون علیه الدین الی اجل مسمى فیأتیه قریمه فیقول انقد لی من الذی لی کذا و کذا، از 10 میلیون مثلا 8 میلیون رو بده و از او لکه بقیته 2 میلیون رو کنار میذارم، او یقول انقد لی بعضا و امد لکه فی الاجر، بعضیش رو الان نصفش رو الان بده نصف دیگه شو بله نصف دیگه شو دو ماه بعد بده، یک سال بعد بده، اینجوری با هم دیگه توافق میکنن. بله امد دلک فی الاجر فی ما بقیه علیک. این سوال محمد بن مسلم و حلبی هست. امام علیه السلام فرمود لا ارا بهی بعثن ما لم یزدد علی رأس مالهی شیئا، هر گونه تغییر در این اداء ثمن، در اداء ثمن قبلا قرارداد شده بود دیگه، هر گونه تغییر در اداء در کیفیت اداء دین مانعی ندارد به شرطی که زیادی در بین نباشه. خب این طریق اول که گفته شده به این که اگر در موعد مقرر ندادی در بله اقل العجلین اقرب العجلین ندادی باید مقدار زیادی بده، مشمول این صحیحه حلبی و صحیحه محمد ابن مسلم میشه. نحوه اول که حالت بدیل بودن طریق اول که حالت بدیل بودن برای نحوه اول رو داشته باشه اینه که معامله انجام شده صحیح هست، وضعا صحیحه، ولی شرط در ضمن او شرط باطلی هست، شرط دیگر شرط صحیح نیست. این طریق اول. طریق دوم اینه که عکس این عمل بکنن، بگن معامله را بر قیمت اکثر ببندم، معامله را بر قیمت اکثر ما ابعد الاجلین ببندم، بگن که این برای این یخچال به صورت یک ساله فروخته می شود مثلا به 35 میلیون، ولی در ضمن این قرارداد شرط می شود که اگر مشتری فوری این را آورد یا در اقرب العجلین این ثمن را آورد، بر فروشنده لازم هست که 5 میلیون از این ثمن مقرر را ابرا بکنه، او را طلب نکنه، اون ذمه او را از این 5 میلیون بری بکنه، چون با انجام معامله کل ثمن بر عهده مشتری می آید و ما بله بایه مالک کل اون مثلا 35 میلیون در محل بحث میشه، در مثال می شود. ولی در ضمن این معامله شرط می کنند که اگر یه ماه آورد تحویل داد، تا یه ماه آورد تحویل داد، فروشنده باید اون 5 میلیون رو ازش اغماز بکنه، رفعیت بکنه از اون 5 میلیون و اون 5 میلیون رو مطالبه نکنه. خب این طریق دومه. این طریق از حیث تأمین غرض معاملی متعاقده مشکلی نداره، چون همون اونا میخواستن دیگه نقدش این مقدار، نسیهش این مقدار دیگه، و از جهت صحت و فساد هم در اصل معامله وضعاً چنین معامله صحیح هست و شرط در ضمن این معامله هم شرط نافذ و شرط صحیح است. مشکلی در این جهت وجود نداره. منتها اثر این شرط بنابر مبنای معروف اثرش در حد حکم تکلیفی هست. او باید این مشتری فروشنده باید ابرا بکند، باید رفعیت بکنه از این 5 میلیون، این 5 میلیون را ازش اغماز بکنه. اگه به عنوان شرط الفعل قرار داده بشه، شرط صحیح هست، بله شرط ما احل حرامن و حرم حلالن نی، شرط صحیح و نافذ هست، ولی حکم این شرط اینه که تکلیفاً بر شخص لازم هست ابرا، ولی اگر این کار را نکرد، عمل به شرط نکرد، ذمه مشتری همچنان بله ذمه مشتری همچنان مشغول به همون 35 میلیونه، 35 چون به خاطر معامله 35 میلیون مدیون شده است به فروشنده. 35 میلیون الان کاری که موجب براءت ذمه از 5 میلیون بشود محقق نشده، از جد چون براءت محقق نشده، اثرش اینه که اگر این فروشنده بمیره، فروشنده که مشروط و علی بود بمیره، ورثه او همون 35 میلیون را میتوانند از او مطالبه بکنند، همون 35 میلیون را میتوانند از این شخص مطالبه بکنند، حتی اگر مشتری در اقرب العجلین بیاید ثمن را تحویل بده، ولی بر ورثه الزامی نیست، چون اونی که بر او شرط شده بود خود مشروط و علی خود بایه بود، بر ورثه که چنین شرطی نشده بود، بنابر مبنای معروف که اثر شرط فقط حکم تکلیفی هست، یه جواز که لزوم العمل و عدم جواز تخلف هست، اثر شرط در همین حده. اگه به نحو شرط فعل انجام بشود، این اغماض از 5 میلیون به نحو شرط الفعل انجام بشود، شرط شرط صحیح و نافذ هست، ولی اثرش فقط حکم تکلیفی است که بر او لازم هست که ابرا بکنه. در این قسمت حکم تکلیفی یه بله نکته دیگه هم اضافه میشه و اون اینه که در بله اگر دین هنوز ابرا نشده، هنوز ثابت باشد، در صورت مطالبه دائن و طلبکار بر مدیون ادای دین لازم می شود. حالا ولی در اینجایی که شرط شده بود، در اینجایی که دین بر مشتری هست، اون 5 میلیون هم دین بر مشتری هست، ولی در ضمن معامله شرط شده بود که ابرا بکنه در فرض تحویل ثمن فی اقرب الاجلین، فروشنده باید ابرا بکنه. در چنین موردی که وظیفه دائن ابرا هست به مقتضای شرطی که کرده، اگر مطالبه هم بکنه، اینجا گفته میشه که جای وجوب ادا نیست. وجوب ادا ولو مشروط به مطالبه هست، ولی مشروط به مطالبه در جایی که دائن حق مطالبه داشته باشه. اینجایی که به مقتضای شرط او وظیفه ابرا را داره، بر او لازم است که ابرا بکنه، اینجا از موارد اینجا ممکنه گفته بشه ولو این فروشنده ابرا نکنه، بگوید همه پول را به من بده، هم 30 میلیون هم 5 میلیون اضافه، اینجا ادای این 5 میلیون لازم نیست، واجب نیست. ولو دین هنوز ثابته، هنوز در عهده مشتری، هنوز اون 5 میلیون هم در ذمه او وجود داره، ولی ادای او واجب نیست، چون این از مواردی است که دائن حق مطالبه نداره. وجوب ادای دین عند مطالبت دائن، در تقدیر مطالبه دائن، در فرضی است که دائن حق مطالبه داشته باشه، ولی در جایی که حق نداشته باشه وجوب ادا هم نداره. پس این از جهت تکلیفی حکمش این میشه، هم تکلیف در این که فروشنده باید به شرط عمل بکنه، هم از جهت این که ادای دین برای ادای این مقدار از دین 5 میلیون اضافه بر مشتری لازم نیست، از جهت تکلیفی حکمش اینه، ولی از جهت وضعی دین در عهده او هست، ثمره بقای دین علی عهده مشتری هم این شد که اگر فروشنده بمیره، ورثه فروشنده میان از این مطالبه میکنن. بله دیگه، فرض اینکه در ضمن عقد شرط شده دیگه این کارو نکنه، حق نداره دیگه، باید دیگه، یعنی بالاخره از نظر شارع بر او لازم است که، از نظر مولوی بر او لازم هست که این را ابرا بکنه، نباید این کارو بکنه دید. ولو در ذمه او، بله معلومه دین در ذمه او هست، ولی دین نیست که این باید ابرا بکنه، نباید این را بگیره.
وضعاً
گفتیم اثرش همینه دیگه، وضعاً دین هست و اثر بقای دین وضعاً اینه که فروشنده بمیره، ورثه میتونه مطالبه کنن، چون در ورثه این در مورد ورثه، مطالبه ورثه از موارد جواز مطالبه هست، اند بله در تقدیر مطالبه دائن بر مدیون ادای دین لازم میشه، تکلیفا لازم میشه، ولی در زمان حیات خود فروشنده چون این از چون حق مطالبه نداشت، بلکه بر او لازم بود که ابرا بکنه، اینجا گفته میشه که تکلیفا هم بر این مشتری ادای دین لازم نیست. این مربوط این در صورتی است که شرط مقرر در این معامله از قبیل شرط الفعل باشه، بگوید که اگر اقرب العجلین، حالا این اقرب العجلین را در اقرب العجلین ثمن را آوردی، من اقماض میکنم، ابرا میکنم. ولی اگر بله کجا؟ نه دیگه، نه نه دیگه، اگه در اگه عجل خاصی شرط شده باشه، نه دیگه، در صورتی که در همون، نه، محل کلام اینه که از اون زمان بگذره، گفت شرط کردن اگه در اون زمان ندادی، در اون زمان ندادی به نحو مطلق الی یوم القیامه بدی، باید نسیه بدی، یا اگر باید به مقدار، ببخشید، اون به مقدار ابد العجلین، اگر زودتر دادی من اقماض میکنم. محل کلام این بود که از زودتر بدهد، و الا اگه زودتر نده که از محل بحث خارجه، مورد نزاع نیست. قرض معاملی چی بود؟ نه دیگه، در جایی که برخلاف اون شرط عمل بشه بحث دیگه ایه، اون جایی که بر طبق شرط انجام بشه، یعنی این در موعد مقرر اوله پرداخت کرد، موضوع برای ادا وجوب وفای به شرط محقق بشه، در جایی که موضوع برای وجوب وفای به شرط محقق بشه، بحث این بود که اثر شرط در حد حکم تکلیفیه. ولی اگه این موضوع محقق نشد چی میشه؟ اون یه بحث دیگه، کاری به اون نداره. فعلا مربوط به اینه که اگه موضوع محقق بشه که قرض معاملی دو طرف هم جایی بود که اینگونه عمل بکنن که اگر نقد بخواهن بدهن در اقرب العجلین مشتری ثمن را تحویل بده، به کمتر حساب بشه، در اکثر العجلین اگر اقرب العجلین ندار و ابد العجلین بخواد بده، بالاخره در اون مورد به نسیه باشه، اون ثمن اکثر باشه. مورد قرض معاملی این بود. در همون مورد قرض معاملی اگه شرط بکنن به طریق دوم شرط باشه، یعنی معامله علا ثمن اکثر و ابعد العجلین واقع بشود، ولی در ضمن معامله شرط بشه اغماز از بعضی از ثمن، ابرای نسبت بعضی از ثمن در تقدیر وفای در اقرب العجلین، یا در به نحو فوری و نقد. این اگر شرط فعل باشد حکمش اینه، ولی اگر شرط به نحو شرط نتیجه باشد، به نحو شرط نتیجه، یعنی بگویند که اگر زودتر دادی در اقرب العجلین دادی، ذمه تو بری باشد از این 5 میلیون، فقط ما یبقا در ذمه تو همون 30 میلیون باشه، اونی که در ذمه شرط به نحو شرط نتیجه که تو فارغ الذمه باشی نسبت به این 5 میلیون. اگر به نحو شرط نتیجه این براءت ذمه مشتری از اون مبلغ اضافه 5 میلیون به نحو شرط نتیجه باشد، اشکال اینه که در این صورت این اولا اصل معامله صحیح هست، ولی این شرط این شرطی که درش قرار داده شده به نحو شرط نتیجه صحیح نیست. بله، بعضی از عناوین معاملی مثل وکالت اموری هستند که به ای سببین قابل تحقق هستند، ولو از راه شرط در ضمن عقد، ولی ملکیت برای اشخاص یا براءت ذمه از اشخاص از اموری باشد که یتحقق و به ای سببین حتی به نحو شرط نتیجه، اصل این محل اشکال هست. روین حساب در شرط تملیک، بله، مثل اجاره به شرط تملیک، امثال این موارد اشکال میشه که این ملکیت قهری حاصل نمیشه، چون تملیک از اموری نیست که به ای سبب محقق بشه، احتیاج به سبب خاص داره. مشکل در این مورد مثل اجاره به شرط تملیک، موردش اینه که غیر از این که علی نحو شرط نتیجه هست، متضمن و مشتمل بر تعلیق هم هست. به نحو مطلق که ملکیت داده نشده، برات ذمه داده نشده، در تقدیر اگر ادا بکند در اقرب العجلین ذمه او از 5 میلیون بری میشه. خب چون مشتمل بر تعلیق هست، حتی اعلامی که شرط نتیجه را در تملیک و در مثل برات ذمه قبول دارند، مثل بعض الاعلام، در مواردی که شرط نتیجه مشتمل بر تعلیق هست، این شرط را نافذ نمی دانند، شرط صحیح نمی دانند. روی به خاطر اینکه تعلیق در عنوان معاملی من العقد و الایقاع هست و تعلیق موجب بطلان مضمون معاملی چه در قالب عقد باشه چه در قالب ایقاع باشه. اینجا براءت ذمه ابرا، این براءت ذمه حقیقتش ایقاع هست. اینجا به نحو تعلیق اگر بخواهد محقق بشود، این مشکل بطلان تعلیق در عقود و ایقاعات را داره. پس نحوه دوم، ببخشید طریق دوم که به عنوان جایگزین برای نحوه اول مطرح شده، طریق دوم در صورتی که اون معامله، طریق دوم که این بود که معامله به اکثر الثمنین و ابعد الاجلین واقع بشه و شرط اغماض، شرط ابرا، شرط براءت ذمه در اون قرار داده بشه، اگه به نحو شرط فعل باشه، این طریق طریق صحیح هست و وافی به غرض متعامله اینم هست. ولی همون مشکل اینه داره که در وفای به شرط حکم تکلیفی فقط صادره، نه حکم وضعی. ولی اگه به نحو شرط و نتیجه باشه فایده نداره، میشه مثل طریق اول. چجور؟ در طریق اول بله اصل المعامله صحیح بود ولی شرط در ضمن او شرط باطلی بود. طریق دومی که ابرا و براءت به عنوان شرط نتیجه درش قرار داده بشه، اصلش صحیح میشه ولی شرط در ضمن او شرط باطل میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.